ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران، 16 و 30 دقیقه 4 و نیم بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل جمعه 18 شهریور ماه سال 1390 خورشیدی برابر با نهمین روز از ماه سپتامبر سال 2011 میلادی، امیدواریم با شنیدن برنامه های رادیو فردا روز و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اگر گرم دیدن بازی تیم های فوتبال استقلال و تراکتور سازی هستید، نگران نباشید، در این مجله خبری به این بازی هم میپردازید. اما اجازه بدید نخست خلاصه خبرها رو بشنوید از همکارم مهداد قاسم‌فر. مهداد، شامگاه خوش.
شامگاه شما و شنوندگان ما در ایران و سراسر جهان هم خوش و در آرامش. وزرای اقتصادی گروه جی 7 که ثروتمندترین کشورهای دنیا را نمایندگی می‌کنند، برای بررسی بحران بدهی‌های خود روز جمعه در بندر مارسی جمع شدند تا نشست دو روزه‌ای برپا کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز در آستانه این نشست از گروه جی 7 خواست تا گام‌های مؤثر و محکم برای حل این بحران بردارند. همچنین سازمان توسعه و همکاری اروپا در آستانه این نشست اعلام کرد که در ارقام خود درباره میزان توسعه کشورهای صنعتی در ادامه سال جاری میلادی تجدید نظر می‌کند. اتحادیه اروپا روز جمعه در بیانیه اعتراض‌ها در کشورهای تونس، مصر و لیبی را پاسخی محکم به کسانی خواند که یک دهه پیش حملات 11 سپتامبر را برنامه‌ریزی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بیانیه از سوی هرمان ون رومپی، رئیس اتحادیه اروپا، و خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپایی، به مناسبت دهمین سالگرد حملات 11 سپتامبر منتشر شده است. در این بیانیه اعتراض‌ها در جهان عرب نشانه قوی برای خواست آزادی و دموکراسی توصیف شده. رهبران اروپایی در این بیانیه همچنین اعلام کردند که اروپا شانه به شانه متحدان جهانی خود در نبرد علیه تروریسم مشارکت خواهد کرد. نیروهای امنیتی پاکستان هر گونه نزدیک شدن را به خانه‌ای که اسامه بن لادن در آن کشته شد ممنوع کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این تصمیم در آستانه دهمین سالگرد حملات 11 سپتامبر گرفته شده است. سفیر دانمارک در پاکستان و تعدادی از روزنامه‌نگاران خارجی همراه با ده‌ها تن دیگر در هفته جاری در نزدیکی این خانه دستگیر شدند. این افراد بعد از چند ساعت بازداشت آزاد شدند تا به اسلام آباد برگردند. اسامه بن لادن، رهبر سازمان القاعده، در ماه می سال جاری در محل سکونتش در شهر ابوتاباد پاکستان توسط نیروهای آمریکایی کشته شد. سفیر ایران در عراق روز جمعه گفت که دولت ایران هنوز پاسخی از سوی دولت اقلیم کردستان عراق درباره محتوای درخواست آتش بس پژاک دریافت نکرده است. گروه پژاک اخیراً اعلام کرده بود که اگر ایران بپذیرد آتش بس اعلام می‌کند، اما این درخواست از سوی ایران رد شده بود. همزمان در بیانیه گروه پژاک به مذاکرات این گروه با جمهوری اسلامی از طریق واسطه اشاره شده بود که این موضوع هم از سوی ایران تکذیب شد. اما با این حال دولت اقلیم کردستان عراق در واکنش به موضع ایران از گروه پژاک خواست که جزئیات آتش بس خود را اعلام کند. ایران در واکنشی به اظهارات نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، اعلام کرد با هر گونه حمله هوایی خارجی مقابله می کند. محمد خزائی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد، در یک نامه رسمی به دبیر کل این سازمان از صحبت‌های اخیر آقای سارکوزی به شدت انتقاد کرده و افزوده جمهوری اسلامی برای دفاع از خود هیچ تعللی در مقابله با حمله خارجی نخواهد کرد. در این نامه اظهارات رئیس جمهور فرانسه تنش‌آفرین، بی‌پایه و تحریک‌کننده دانسته شده و آمده است که ایران علاقه‌ای به حمله به هیچ کشوری ندارد. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، ده روز پیش در اظهاراتی ایران را متهم به داشتن برنامه نظامی اتمی کرد و گفت ممکن است به ایران حمله پیشگیرانه صورت بگیرد. جان،
سپاسگزارم. همکارم مهداد قاسم‌فر بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله شامگاهی رادیو فردا. سوریه، روز جمعه باز هم شاهد تظاهرات گسترده مخالفان حکومت بشار اسد بود. آخرین تحولات رویدادهای سوریه در گزارشی از ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت. پاکستان و جمهوری اسلامی ایران توافق‌هایی برای همکاری بیشتر امضا کردند. جزئیات سفر علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به اسلام آباد در گزارشی از مهتاب وحیدی راد. آیت الله خامنه ای میگوید وقتی به مردم وعده داده می شود و این وعده ها عملی نمی شود، برای نظام مشکل ایجاد می شود. چه مشکلاتی برای نظام ایجاد خواهد شد؟ همکارم فریدون زرنگار در گزارشی تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله بازی تیم استقلال و تراکتور سازی در گفتگوی زنده با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و پیک فرهنگ هفته را هم خواهید شنید، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. روز جمعه بیشتر شهرهای سوریه از جمله دمشق، پایتخت این کشور، بار دیگر شاهد تظاهرات گسترده مخالفان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری این کشور بودند. معترضین سوری از جامعه جهانی خواستند برای متوقف ساختن سرکوب خونین تظاهرات و بازداشت مخالفان اقدام کند. تا کنون بیش از 2200 تن از معترضین و مخالفان حکومت بشار اسد از سوی نیروهای امنیتی و نظامی سوریه کشته شدند. همکارم ایلیا جزایری.
جمعه حمایت بین المللی در سوریه آنگونه که معترضان آن را نام نهادند، معترضان سوری با این نامگذاری خواهان دخالت بین المللی در کشورشان برای متوقف کردن سرکوب نظامی اعتراض ها هستند. هزاران نفر از معترضان در شهرهای مختلف سوریه پس از نماز جمعه به خیابان ها آمدند. این اعتراض ها با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شد. معترضان خواستار سرنگونی نظام حاکم به رهبری بشار اسد رئیس جمهور این کشور هستند. آخر این آمار از قربانیان سرکوب تظاهرات در روز جمعه دست کم یک کشته در منطقه جبل الزاویه و 10 زخمی در منطقه الکسوه در حومه دمشق است. به گزارش شورای عمومی انقلاب سوریه در حمص، با وجود سرکوب شدید در روزهای گذشته که در آن بیش از 40 نفر کشته شدند و با وجود حضور تانک‌های ارتش در برخی مناطق، معترضان به خیابان‌ها آمده و به تظاهرات پرداختند. برق و تلفن در این شهر به طور کامل قطع است. در هما، حلب، دیرزور، درعا و ادلب نیز تظاهرات با حضور هزاران نفر از معترضان در حال برگزاری است. با آغاز تظاهرات تماس‌های تلفنی در این مناطق قطع شده. دمشق، پایتخت سوریه، نیز شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی است. بیشتر مساجد این شهر در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارد. برخی مساجد بسته شدند. نیروهای امنیتی مانع از آن شدند که شیخ کریم راجح، امام جماعت مسجد الحسن، خطبه نماز جمعه خود را ایراد کند. محوطه مسجد زین العابدین دمشق شاهد دستگیری گسترده معترضان بود. در محله های القابون و المیدان دمشق نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهر کنندگان اقدام به شلیک آتش کردند. بر فراز مناطق جاسم، مسیفره، حمات و جبل الزاویه جنگنده های ارتش سوریه به پرواز در آمدند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
و پیامگیر ما 20420-603-87-41-50. دفتر نخست وزیری پاکستان روز جمعه اطلاعیه منتشر کرد و در آن از توافق‌های بین جمهوری اسلامی ایران و پاکستان خبر داده است. این توافق‌ها که مهمترین آنها سرمایه گذاری برای تکمیل پروژه گازرسانی به پاکستان و افتتاح بانک ایرانی در این کشور است، حاصل سفر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران به اسلام آباد و دیدار او با مقام‌های پاکستانی است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
رئیس جمهوری پاکستان سفر وزیر امور خارجه ایران به اسلام آباد را بسیار خوب توصیف کرده و گفته توسعه همکاری‌های دو جانبه و گسترش سطح روابط دو کشور از سیاست‌های مقامات عالی ایران و پاکستان است. آصف علی زرداری در دیدار با علی اکبر صالحی همچنین بر همکاری‌های بیشتر اسلام آباد و تهران در مبارزه با تروریسم تاکید کرده است. همزمان دفتر نخست وزیری پاکستان هم روز جمعه اعلام کرد با افتتاح بانک ایرانی در این کشور موافق است. در این اطلاعیه آمده افتتاح بانک ایرانی در پاکستان به گسترش همکاری‌ها و توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور کمک می‌کند. آنطور که دفتر نخست وزیری پاکستان اعلام کرده، افتتاح بانک ایرانی در پاکستان و تأسیس صندوق سرمایه گذاری در بخش خصوصی توافقاتی است که در دیدار علی اکبر صالحی با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان صورت گرفته است. توافق دیگری که در سفر آقای صالحی به پاکستان حاصل شده، سرمایه گذاری برای تکمیل پروژه گازرسانی به پاکستان بود. علی اکبر صالحی در این باره در یک کنفرانس خبری گفته است انتظار می رود بخشی از احداث خط لوله انتقال گاز به پاکستان تا پایان سال تکمیل شود و کل پروژه تا 3 سال دیگر به بهره برداری برسد. این توافق در حالی صورت می گیرد که چندی پیش آمریکا به پاکستان هشدار داده بود که این پروژه می تواند به منزله نقض تحریم های بین المللی علیه ایران باشد. پاکستان یکی از متحدان آمریکا در مبارزه علیه تروریسم است، اما پس از انجام عملیات آمریکا در خاک این کشور برای کشتن اسامه بن لادن، روابط دو کشور رو به سردی گذاشته است. علاوه بر پروژه انتقال گاز، قرار شده در صورت آماده بودن زیرساخت‌های بخش انرژی در پاکستان، ایران 1000 مگاوات برق هم به این کشور صادر کند. یوسف رضا گیلانی گفته علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در این دیدار برای کمک به پاکستان در همه حال اعلام آمادگی کرده است. مبارزه با تروریسم، انجام اقدامات امنیتی در مناطق مرزی، جلوگیری از قاچاق کالا و همکاری ایران برای بازسازی مناطق سیل زده در ایالت‌های سند و پنجاب از دیگر موضوعاتی است که در دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با مقامات پاکستانی مطرح شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. آیت الله خامنه‌ای می گوید وقتی به مردم وعده داده می شود و این وعده ها عملی نمی شوند، برای نظام مشکل ایجاد می شود. اما رئیس جمهوری اسلامی می گوید یارانهای نقدی را 3 برابر خواهد کرد میان رهبر و رئیس جمهوری، اما کسانی خود را موظف به دفاع از گفته های آقای خامنه‌ای می دانند و به محمود احمدی نژاد هشدار می دن. اجازه بدید به گزارش همکارم فریدون زرنگار گوش کنیم در همین زمینه.
این بار نوبت مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است تا به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری هشدار بدهد. آقای پور محمدی روز پنجشنبه افزایش پرداخت یارانه ها را غیر کارشناسی و بدون پشتوانه مالی خواند و در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به بحث هدفمندسازی یارانه ها گفت هدفمندسازی یارانه ها بسیار مهم بود، اما اینطور نیست که حتما به نتیجه مثبت منتهی خواهد شد. اگر مراقب نباشیم یک پرتگاه کنارش است. مصطفی پور محمدی وزیر کشور پیشین و رئیس سازمان بازرسی کل کشور اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها حتی در شرایط فعلی را مشکل خواند و گفت حتی مبلغی که امروز به عنوان یارانه‌ها پرداخت می‌شود منابع کافی ندارد و پرداخت‌ها خارج از مقیاس و معیار قانونی است. آقای پور محمدی بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد گفت حرف افزایش میزان یارانه‌های نقدی غلط است و سازمان بازرسی اعلام می‌کند که افزایش پرداخت یارانه‌ها غیر کارشناسی، ناصحیح و بدون پشتوانه مالی است. محمود احمدنژاد رئیس جمهوری روز چهارشنبه در همایش ملی جامعه اسلامی کارگران سراسر کشور گفته بود که در مسیر اجرای طرح هدفمند کردن یارانها یک گام به سمت عدالت برداشته شد و با توجه به این که با قیمت امسال 120 هزار میلیارد تومان یارانه در سطح کشور توزیع شده و فقط 40 میلیارد از آن به طور مستقیم به مردم پرداخت شده، جا دارد که این مبلغ تا 3 برابر افزایش پیدا کند. محمود احمدنژاد با این گفته ها یک بار دیگر آشکارا هشدارهای آیت الله خامنه ای را نادیده گرفت. آقای خامنه ای 2 هفته پیش در دیدار با هیئت دولت نسبت به دادن وعده به مردم که باعث بالا رفتن سطح توقعات آنان می شود هشدار داده بود.
چقدر خوبه که همه وعده هایی که دولت به مردم داده عمل بشه. اگر چنانچه وعده ای به مردم داده بشه و عمل نشه، این مشکلات درست خواهد کرد، نه فقط نسبت به دولت بلکه به نظام. آقای رئیس جمهور اشاره کردن که به ما میگن سطح توقعات مردم رو شما بالا بردید. این بالا بردن سطح توقعات ناشی از این نیست که شما نواقص خودتون رو گفتید مردم توقعاتشون بالا رفته، نه، توقعات با دادن وعده ها بالا میره.
اما محمود احمدنژاد روز چهارشنبه در دیدار با کارگران نه تنها وعده 3 برابر شدن یارانه ها را داد، بلکه بار دیگر وعده ریشه‌کن شدن بیکاری و تورم را داد و گفت
اونقدر کارخونه سرمایه‌گذاری مزرعه درست بشه که کسی که میخواد یک بخشی رو اداره کنه دنبال کارگر بگرده، اون وقت کارگر ارزشش میره بالا تو جامعه. ما تا پایان سال انشالله تورم رو زیر 10% مطمئن باشیم شد. اگر نشد اون وقت ما برای ترمیم حقوق شما حتما یه فکر خواهیم کرد.
مخالفان احمدی نژاد که بسیار نگران انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی هستند، رئیس جمهوری را متهم می‌کنند که گرم خرید رأی برای خود است. احمد رضا دستغیب نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با روزنامه مردم سالاری میگوید جریان به گفته او انحرافی خرید رأی مردم برای انتخابات 9th دوره مجلس را آغاز کرده است. آقایان بن کتاب، وام کم بهره و حتی پول نقد میدهند و این یک زنگ خطر بزرگ است. سایت فراکسیون اقلیت مجلس هم از قول آقای دستغیب فاش کرد که مسئولان دولتی در یکی از فرمانداری ها با جمع کردن روحانیون شهر کتابی با عنوان عملکرد دولت نهم بین آنها توزیع کرده و در میان صفحات این کتاب یک تراول چک گذاشتند. به نوشته روزنامه اعتماد هم دولت نامه‌هایی را به همراه چک‌هایی به مبلغ حداقل 20 میلیون تومان برای نمایندگان مجلس ارسال کرده تا این مبالغ را به طور دلخواه در حوزه انتخابیه خود هزینه کنند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
do defend
alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، حکایت همچنان باقی است. به وبسایت ما مراجعه کنید، گزارش های بیشتر، خبرهای بیشتر همراه با تصویر و ویدیو در انتظار شماست. در اعتراض به چند حمله پیاپی علیه درویشان سلسله نعمت اللهی گنابادی در روزهای اخیر، بعد از ظهر جمعه تظاهراتی از سوی پیروان این سلسله و اعضای انجمن پاسداشت حقوق بشر در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر استکهلم پایتخت سوئد برپا شد. همکارم شهرام میریان گزارشی دارد در همین زمینه.
زندانی سیاسی آزاد باید کرده.
وحید بنانی اولین قربانی این رژیم نیست. با برپایی رژیم اسلامی همواره تمام افراد و گروه‌هایی که برای گرفتن حقوق انسانی خود
در اعتراض به عملیات سرکوبگرانه نیروهای بسیج و انتظامی در روزهای اخیر در شهرستان کوار از توابع شیراز که منجر به کشته شدن یک درویش 22 ساله به نام وحید بنانی و دستگیری شماری نامعلوم از درویشان شده، بعد از ظهر روز جمعه تظاهراتی در شهر استکهلم برپا شده. پیش از این هم در همبستگی با درویشان سلسله نعمت اللهی حرکت مشابهی اما در لندن شکل گرفته. خانم سودابه قائمی یکی از سخنگویان درویشان سلسله نعمت اللهی هم در این تظاهرات شهر استکهلم حضور دارند و من از ایشون می‌پرسم اگر از تحولات تازه در شهر کوار اطلاعات تازه تری دارن در اختیار ما بگذارن.
حالت حکومت نظامی در شهر کوار در شهر فروستان هنوز ادامه داره، به طوری که دیروز نیروهای یگان ویژه و بسیج تمام راه‌های ورود به کوار رو بسته بودن، چون دراویشی می‌خواستن برای شب جمعه که مجالس سنتی این دراویش هستش اونجا باشن به عنوان اعلام همبستگی، که متاسفانه خیلی‌ها رو اجازه ورود ندادن، ولی اونهایی که تونستن که برن مانع این شده بودن، میگفتن شما اجازه داشتن مجالس درویشی رو ندارید، ولی با این حال دراویش رفتن و مجلس خودشون رو برپا کردن.
به این ترتیب خانم قائمی درگیری خاصی صورت نگرفت شامگاه پنجشنبه؟ بله،
درگیری به خصوص در شهر کوار صورت نگرفت و با آرامش کامل دراویش اونجا رو ترک کردن و به سوی خانه های خودشون رفتن. ولی چیزی که لازم به ذکر هستش که این مدت نیروی بسیجی که به دراویش حمله میکردن و شعار میدادن، شعار اینها مرگ بر درویش امریکایی بود. یعنی این حربه‌ای که سالها جمهوری اسلامی برای حمله به تک تک سازمانها، گروهها، دگر اندیشان استفاده میکنه، به وسیله این انگها میخواد که اونها رو زیر فشار قرار بده.
خانم قائمی، شعارهایی که در دست شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر استکهلم هست چه هست؟
خامنه ای، خامنه ای، جواب عشق گلوله نیست. شعار بعدی عشق و مستی از آن ماست، خشم و تنفر آن توست. شعار بعدی مرام ما محبت، جواب تو گلوله.
همزمان با این تظاهرات در شهر استکهلم و در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران، گزارش کاملی هم از رخدادهای چند روز اخیر در شهر کوار از سوی نمایندگان درویشان سلسله نعمت اللهی در اروپا در اختیار مجامع بین المللی حقوق بشر گذاشته شده تا در نشستی که قرار هست در ماه جاری در مقر سازمان ملل در شهر ژنو برپا بشه مورد بررسی قرار بگیره. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خب دوستان، استقلال 1 تراکتور سازی 0، این نتیجه بازی دو تیمه که هنوز ادامه داره. اجازه بدید اول به گفتگوی همکارم فرین آسمی با مهدی رستم‌پور گوش کنیم. میدونید که خبرگزاری های داخلی گزارش دادن که به طرفداران تیم تراکتور سازی در ورزشگاه آزادی تنها 10% سکوها رو به اونها اختصاص دادن. این مسئله باعث نارضایتی طرفداران تیم تراکتور سازی شده. همکارم فرین آسمی در همین زمینه با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی گفتگو میکنه و از او پرسیده که چرا بلیت‌های کمتری رو به طرفداران تیم تراکتور سازی دادن که میهمان در حقیقت در پایتخت. مهدی رستم‌پور، صدای او رو میشنویم در پاسخ به سوالم همکارم فرین آسمی.
مطابق مقررات رقابت‌های لیگ برتر، تیم مهمان حداکثر میتونه در واقع 10% از سکوهای ورزشگاه رو به خودش اختصاص بده. در واقع اگر ورزشگاه آزادی رو ورزشگاه 100,000 نفری تصور کنیم، 10,000 نفر از هوادارهای تراکتورسازی میتونن وارد ورزشگاه بشن. اما مسئله اینجاست که این قانون رعایت نمیشه به طور کلی. یعنی زمانی که پرسپولیس و استقلال به شهرستان ها میرن، شما میبینید که بیش از نیمی از ظرفیت ورزشگاه رو هوادارهای پرسپولیس و استقلال در حالی که تیم مهمان هستن به خودشون اختصاص دادن. اما مسئله اینجاست که با توجه به فعالیت گروه های مختلف اجتماعی برای حمایت از اتفاقاتی که پیرامون دریاچه ارومیه داره رخ میده و این مسئله بازتاب گسترده‌ای داشته در رسانه ها، حالا به این فکر افتادن که قانون رو اجرا کنن و هر طور شده از ورود تماشاگران پرشمار تبریزی به داخل ورزشگاه جلوگیری کنن.
در روزهای اخیر اعتراض های بر سر خوش شدن دریاچه ارومیه صورت گرفته، بیشتر حالا در تبریز و ارومیه و در شهرهای دیگه هم همینطور. فکر میکنید که چقدر احتمال داره این مسئله باعث شه که امروز در ورزشگاه آزادی درگیری های پیش بیاد و تماشاجی ها شعارهایی در موردش بدن؟
نکته جالب اینجاست که این مسئله در واقع صرفاً اختصاص به تیم تراکتورسازی نداره. یعنی اون چه که در رسانه ها دیدیم، حتی هوادارهای خود تیم استقلال هم، اونها هم دریاچه ارومیه رو متعلق به خودشون میدونن و یک مسئله هماهنگ شده است. البته در رسانه ها این که تا چند اندازه در خود استادیوم بتونه اتفاق بیفته، با توجه به پوشش امنیتی گسترده این مسابقه، جلوگیری از ورود هوادارا و به هر حال مراقبت های ویژه‌ای که در داخل خود ورزشگاه میشه، چه بسا بتونن تا حدودی این قضیه رو کنترل کنن. اما اونچه که هست، این اراده وجود داشته پیش از خود مسابقه برای اعلام حمایت و در واقع اعتراض نسبت به بی‌توجهی مجلس شورای اسلامی و دولت نسبت به اتفاقاتی که رخ داده و دریاچه ارومیه رو به نابودی میره.
آقای رستم‌پور، خبرها حاکی از اینه که بلیت طبقه اول ورزشگاه آزادی ساعتی پیش از برگزاری مسابقه استقلال و تراکتورسازی به طرفداران تراکتورسازی فروخته نشده و باعث شده که یه اعتراض‌هایی هم صورت بگیره. شکل و نحوه فروش بلیت برای جایگاه‌های مختلف ورزشگاه آزادی چطور هست؟
ببینید، هواداران تیم مهمان باید در نقطه‌ای از ورزشگاه مستقر بشن. به نظر میرسه که این حساسیت به شدت وجود داره که اونها در نقطه نزدیک به زمین، نزدیک به دوربین‌های تلویزیونی یا روبروی دوربین‌های تلویزیونی نباشن. با توجه به تجربه‌ای که فدراسیون فوتبال داره از بازی فصل قبل پرسپولیس و تراکتورسازی، که حوادث زیادی در ورزشگاه رخ داد، اما این بار جنس این حوادث ممکنه تفاوت داشته باشه، چون بازی فصل قبل پرسپولیس و تراکتورسازی هواداران دو تیم با هم درگیر شدن، اما این بار به نظر میرسه که یک اتحادی ممکنه بین هوادارا وجود داشته باشه علیه اونچه که در واقع بی‌توجهی دولت و مجلس اعلام شده رخ بده. و باز من تاکید میکنم اونچه که فدراسیون فوتبال اعلام کرده درسته که مطابق مقررات هست، اما قضیه اینجاست که این قانون هیچ وقت به اون شکل اجرا نشده و حالا که اونا اطلاع دارن هواداران تراکتورسازی به شکل گسترده، چه تبریزیهای مقیم تهران، چه اونهایی که از شهرستانها اومدن، اینا میخوان وارد ورزشگاه بشن، این بار تاکید شده که حتما باید قانون اجرا بشه و حتی از ورود بسیاری از هوادارا جلوگیری کردن به داخل ورزشگاه، طبق خبری که خبرگزاری فارس منتشر کرده، و بیرون از ورزشگاه ازدحام فوق‌العاده‌ای وجود داره با حضور گسترده هواداران تیم تراکتورسازی تبریز.
خب، گفتگوی مهدی رستم‌پور رو با همکارم فرین عاصمی میشنیدیم. در اینجا در تماس مستقیم هستیم با همکارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا. فریبرز، درود بر تو. در دقیقه 38 بازی هنوز استقلال 1 تراکتورسازی 0، این نتیجه بازی تا کنونه. فریبرز، میخواستم از تو بپرسم چرا این بازی دو تیم استقلال و تراکتورسازی حساس شده یا حساس‌تر شده؟
بله، درود بر شما و همه شنوندگان ورزشی رادیو فردا. همونجور که اشاره کردی، دقیقه 39 و یکیچ آبیای استقلال جلوان. این مسئله حاشیه که بهش اشاره کردی حساسیتش به چند دلیله. حضور امیر قلعه‌نویی اولش اینه که سرمربی سابق آبی‌ها بوده، چند سال پیش روی نیمکت تراکتور شده، امسال نشسته. الان حضور چند بازیکن سابق استقلال، امیرحسین صادقی، سیاوش اکبرپور و یکی دوتا جوان دیگه که در تیم تراکتور سازی بازی میکنن. از طرفی تراکتور خودش رو به قطب سوم فوتبال ایران تبدیل کرده از فصل پیش با اون لشکر 70,000 نفرش در ورزشگاه یادگار امام تبریز. الان هم در ورزشگاه آزادی هم حدود 20-25,000 تماشاگر طرفدار تراکتور هستش. این بازی این حساسیت ها باعث شده که این بازی قبل از اینکه بره به متن برسه بیشتر حاشیه روش تاثیر گذاشته. البته استقلالی ها خوب تونستن تاکتیک تیمیشون رو تا اینجا یه کار به نمایش بگذارن. بازیکنان تراکتور برنامه هجومیشون رو روی ضد حمله پایه‌گذاری کردن که امیر قلعه‌نویی شناخت کامل داره از بازیکنای استقلال و من فکر می‌کنم که ما تیم 5 دقیقه باقی مونده نیمه اول و 45 دقیقه نیمه دوم شاهد بازی بهتری خواهیم بود.
فریبرز، از بازی‌های دیگه که هم‌اکنون در حال انجام گرفتن چه خبری داری؟
بله، بازی‌های دیگه چند تاشون شروع شده قبل از این بازی، ولی من یه اشاره کوچیک بکنم قبل از اینکه به بازی دیروز برسم. بازی‌های دیگه امروز برسم، بازی دیروز پرسپولیس با ذوب‌آهن که یکی از بازی‌های مهم بود و تونست الان در همین لحظه تراکتور گل مساوی رو زد وارد دروازه، بله دقیقا شماره 14،
دقیقا به طور زنده داری گزارش، بله، میدی بازی رو.
بله الان گل مساوی رو تراکتوریا زدن و من فکر میکنم از اینجا به بعد بازی بهتر انجام بشه. دیروز اشاره کردم پرسپولیس با ذوب‌آهن 2-2 کردن، امروز یک نتیجه فقط اومده، داماش گیلان و مس کرمان که در رشت هست تا اینجای کار 1-1 مساوی. من فکر میکنم دقیقه 90 اون بازی تموم شده و اینجا هم در ورزشگاه آزادی استقلال 1 تراکتورسازی تبریز 1.
سپاسگزارم. همکارم فریبرز غریب بود. در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا باز هم با فریبرز غریب در تماس مستقیم خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش بکنید و سپاسگزاریم از آن دسته از دوستانی که از ساعت 7 شب با ما بودید و درود میفرستیم به برخی از شنوندگانی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. خیلی از گفتم ولی خب مرتاد قاسمفر همکار عزیزم اینجاست تا خلاصه خبرها رو به آگاهی شما برسونه. فکر میکنم کمتر از من از بگه. درود بر تو.
درود بر تو جان و سلامی دوباره به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. خیابان‌های شهرهای مختلف استان‌های دمشق، حمص، درعا، ادلیب و حماه در سوریه روز جمعه حضور بعد از برگزاری نماز جمعه شاهد تظاهرات ضد دولتی بودند. طبق گزارش‌های رسیده بر اثر تیراندازی نیروهای ارتش و امنیتی به سوی تظاهرکنندگان حداقل 7 تن کشته شدند. همچنین از مناطق دیرالزور و حمص خبرهایی در مورد اختلاف و انشقاق بین نیروهای ارتش رسیده است. شعار محوری تظاهرکنندگان در تظاهرات روز جمعه دعوت از ناظران بین‌المللی برای تحقیق درباره کشتار مردم معترض توسط نیروهای ارتش و امنیتی بود. وزرای اقتصادی گروه جی 7 که ثروتمندترین کشورهای دنیا را نمایندگی می‌کنند برای بررسی بحران بدهی‌های خود روز جمعه در بندر مارسی جمع شدند تا نشست دو روزه‌ای برپا کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز در آستانه این نشست از گروه جی 7 خواست تا گام‌های مؤثر و محکم برای حل این بحران بردارند. همچنین سازمان توسعه و همکاری اروپا در آستانه این نشست اعلام کرد که در ارقام خود درباره میزان توسعه کشورهای صنعتی در ادامه سال جاری میلادی تجدید نظر می‌کند. اتحادیه اروپا روز جمعه در بیانیه اعتراض‌ها در کشورهای تونس، مصر و لیبی را پاسخی محکم به کسانی خواند که یک دهه پیش حملات 11 سپتامبر را برنامه‌ریزی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این بیانیه از سوی رئیس اتحادیه اروپا و خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی به مناسبت دهمین سالگرد حملات 11 سپتامبر منتشر شده است. در این بیانیه اعتراض‌ها در جهان عرب نشانه‌ای قوی برای خواست آزادی و دموکراسی توصیف شده است. نیروهای امنیتی پاکستان هر گونه نزدیک شدن را به خانه‌ای که اسامه بن لادن در آن کشته شد ممنوع کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این تصمیم در آستانه دهمین سالگرد حملات 11 سپتامبر گرفته شده. سفیر دانمارک در پاکستان و تعدادی از روزنامه‌نگاران خارجی همراه با ده‌ها تن دیگر در هفته جاری در نزدیکی این خانه برای ساعتی دستگیر شدند. این افراد بعد از چند ساعت به اسلام آباد بازگشتند. سفیر ایران در عراق روز جمعه گفت که دولت ایران هنوز پاسخی از سوی دولت اقلیم کردستان عراق درباره محتوای درخواست آتش بس پژاک دریافت نکرده است. گروه پژاک اخیراً اعلام کرده بود اگر ایران بپذیرد آتش بس اعلام می‌کند، اما این درخواست از سوی ایران رد شده بود. ایران در واکنش به اظهارات نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد با هر گونه حمله هوایی خارجی مقابله خواهد کرد. محمد خزائی سفیر ایران در سازمان ملل در یک نامه رسمی به دبیر کل این سازمان از صحبت‌های اخیر آقای سرکوزی به شدت انتقاد کرده است.
سپاسگزارم. همکارم مرتاد قاسمفر بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. دوستان در اینجا نوبت میرسه به همکار دیگرمون امیر مصدق کاتوزیان با پیک فرهنگ، خبر مراسم یادبود صادق هدایت در پاریس، نگاهی به حال و هوای جشنواره فیلم ونیز و گفتگوی ویژه با رایکا شهابی یغمایی خواننده جوان اپرا. همه اینها از امیر مصدق کاتوزیان. من جان خاکزاد به اتفاق همکارم مهرداد قاسمفر که کنار من در استودیوس و مهرداد که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد باهاتون خدافظی میکنم. این شما و این پیک فرهنگ هفته.
پیک فرهنگ هفته.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در این هفته با نگاهی به حال و هوای 68مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز و فیلم‌های کارگردانان ایرانی در این جشنواره.
امیر نادری بود و مرجان ساترابی
و با صدای رایکا شهابی یغمایی، خواننده جوان ایرانی اپرا در سان فرانسیسکو. اینک با صدای تحول یافته از مزو سوپرانو به سوپرانو با ماجرای این تغییر.
این تحول روز 5 نوامبر 2010 اتفاق افتاد و همینطور که دارم بهتون میگم واقعا در عرض یک روز.
اول یک خبر. ایرانیان مقیم پاریس برنامه‌هایی را برای یادبود صادق هدایت، نویسنده بوفکور و سگ ولگرد، پیشتاز داستان نویسی مدرن ایران، تدارک دیدند به مناسبت 60مین سالگرد خودکشی او از جمعه شب 18 شهریور 9 سپتامبر. کاظم ایزدی مسئول سازماندهی سخنرانی‌های انجمن اجتماعی فرهنگی کخته.
در برنامه اولمون سخنرانی آقای دکتر جمشید بهنام استاد دانشگاه هستند و خانم هورا یاوری که عضو ایرانیکا هستند از آمریکا، و روز یک شنبه در برنامه دوم ما نمایشگاهی از نقاشی‌های هدایت و عکس‌های هدایت رو خواهیم داشت به همراه نمایشی از کارهای صادق هدایت، مخصوصاً این چند روز آخر حیاتش در پاریس و روخونی بعضی از کتاباش مثل سقطر خون و که آقای حمید دانشور این کار انجام میده. دوم اکتبر هم دومین برنامه صادق هدایت هست که دو تا فیلم از صادق هدایت آقای خسرو سینایی تهیه کرده که اون دو تا فیلم رو به نمایش خواهیم داشت و درباره شون بحث میکنیم.
پیک فرهنگ.
در ایتالیا، در همون جایی که آلپاچینو هنرپیشه هالیوود جایزه افتخاری فیلمسازی کلتور را به پاس یک عمر فعالیت هنری دریافت کرد، فیلم مرغ و خورش آلوی مرجان ساتراپی، کارگردان ایرانی مقیم پاریس که قبلاً فیلم پرسپولیس او توجه تماشاگران و ناقدان سینما را به خود جلب کرده بود، در 68مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز در بخش مسابقه با 21 فیلم دیگر رقابت می‌کند. از جمله نیمه مارس جورج کلونی و رویه خطرناک دیوید کروننبرگ. فیلم کشتار از رومن پولانسکی، کارگردان گریخته از هالیوود، بر اساس داستانی نوشته یاسمین رضا، نمایشنامه‌نویس ایرانی تبار فرانسوی. کات از امیر نادری هم اولین فیلمی بود که در بخش افق‌های این جشنواره به نمایش گذاشته شد. در کنار اینها، در بخش مستند، فیلم خارج از تهران در این جشنواره به کارگردانی مونیکا ماجونی درباره پناهجویان ایرانی بعد از انتخابات 22 خرداد 1388. با این مقدمه سری میزنیم به جشنواره امسال فیلم ونیز همراه با محمد عبدی، ناقد فیلم که از روز شنبه 31 اوت 9 شهریور در جشنواره حاضر بوده.
۶۸مین دوره جشنواره ونیز خب طبق معمول پرشر و شور بود و پرسر و صدا، اما امسال متفاوت بود با سالهای قبل. اولین نکته این بود که خب خیلی فیلم‌های مطرح رو در یکی دو روز اول نشون دادن، شاید می‌خواستن که در همون روزهای اول خیلی جشنواره پرسر و صدایی داشته باشن، یعنی تمام چهره‌های مطرح رو گذاشتن روزهای اول، از جمله فیلم مادونا، فیلم کراننبرگ، فیلم پولانسکی. در نتیجه بعد از روزهای اول یه مقدار حال و هوای جشنواره اومد پایین و در سطح روزهای اولش باقی نموند. این یه موضوع. موضوع دوم این بود که فیلم‌های بخش مسابقه امسال نسبت به سال‌های قبل یه افت قابل ملاحظه‌ای داشت. چندین فیلم وجود داشت در بخش مسابقه که بسیار از منتقدین حتی می‌پرسیدن که چطور این فیلم‌ها انتخاب شدن و برای چی این فیلم‌ها به نمایش در میان. در نتیجه میشه گفت که جهت کیفیت فیلم‌های مقدار افت کرده بود نسبت به سال‌های قبل.
فیلم‌های مربوط به ایران در موردشون چی گفته میشه؟
خب از داخل ایران که هیچ فیلمی وجود نداره جز یک فیلم که عنوانش از این فیلم نیست، ساخته جعفر پناهی و مجتبی میرتماس که خب اونم قبلا در جشنواره کن به نمایش در اومده بود، این بار فقط یک نمایش ویژه‌ای براش گذاشتن به دلیل مسائل حقوق بشر. به غیر از اون خب ایرانیان خارج از کشور سهم داشتن در جشنواره. امیر نادری بود و مرجان ساترابی. نادری خب سال‌هاست که در نیویورک زندگی می‌کنه، حالا فیلمی ساخته در ژاپن راجع به یک عاشق سینما که درگیر یاکوزاها و مافیا میشه و قصه فیلم قصه یک عاشق سینماست که با مشکلات مربوط به تهیه فیلم، یعنی پول درآوردن برای فیلم ساختن درگیره و از طرفی باید قرضی که برادرش بالا آورده رو پس بده با کتک خوردن خودش. شاید یه جور حدیث نفس برای خود نادری که به سختی شاید داره فیلم میسازه و با مشکلات مالی گریبان گیره. فیلم خب نظرات در واقع منتقدین رو تقریبا جلب کرده بود به خودش و به عنوان فیلم افتتاحیه بخش افق‌ها به نمایش در اومد و این بخش هم خودش جوایز خاص خودش رو داره. حالا باید دید جایزه نصیب خودش میکنه یا نه. فیلم دیگه که در واقع در بخش مسابقه بود فیلم مرجان ساتراپی و فرانسون پارانو بود به اسم مرغ و خورش آلو، که خب این فیلم تجربه دوم این دو کارگردان بعد از پرسپولیس همون حال هوای فانتزی رو داره و نظرات متفاوتی رو برانگیخت. بعضی از منتقدین کاملا دوست داشتنش و بعضی دیگه اون رو یک فیلم ضعیف نسبت به پرسپولیس ارزیابی کردن. با این حال ساتراپی ظاهرا هنوز امید داره که بتونه جزو برندگان جشنواره ونیز امسال باشه.
فیلم کشتار رومن پولانسکی هم که زبان زد عام و خاص اونجا تو جشنواره ونیز برای بردن جایزه اصلی شیر طلایی، بر اساس داستان یاسمین رضا نمایشنامه نویس ایرانی تبار فرانسوی.
بله این فیلم در واقع تا به اینجا محبوب ترین فیلم بوده بین منتقدین، یعنی اگر شما به جدول هایی که در نشریات چاپ میشه نگاه بکنین این فیلم بیشترین ستاره رو گرفته از منتقدان مختلف. خب بر اساس نمایشنامه خدای کشتار نوشته یاسمین رضا نوشته شده که خب نمایشنامه نویس فرانسوی اما ایرانی تبار که با نمایشنامه هنر البته در ایران خیلی معروف شد و بارهای نمایشنامه در ایران به چاپ رسیده و اجرا شده. این فیلم خب فیلم خوش ساختی مثل بقیه فیلم های پولانسکی و فیلم دیوانه واری باز مثل بقیه فیلم های پولانسکی و تا به اینجا بخت اصلی شیر طلایی جشنواره امساله. با این تبصره که خب خود پولانسکی نتونسته بیاد به جشنواره برای اینکه وکیلش بهش نصیحت کرده که بهتره که سفر نکنه به ایتالیا به خاطر همون پرونده قضایی که در امریکا داره و ممکن بود که به دلیل روابط قضایی ایتالیا و امریکا باز مشکلی برای پولانسکی پیش بیاد. برای همین اگر هم فیلم جایزه رو ببره پولانسکی در جشنواره حاضر نخواهد بود.
یعنی اون اتهام تجاوز که هنوز پروندهش بازه.
بله دقیقاً.
جشنواره فیلم ونیز شنبه شب پایان می‌یابد. هفته بعد باز همراه با محمد عبدی مروری خواهیم کرد بر فیلم‌های برنده و همچنین فیلم‌های قابل توجه در 68مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز. از سالن سینما به تالار اپرا می‌رویم. انقلاب 22 بهمن 1357 پر واضح است که خیلی چیزها در ایران عوض شد. یکی از اینها برخورد حکومت با موسیقی بود، به ویژه با موسیقی غربی از جمله موسیقی کلاسیک و در این زمینه الاخص با اپرا. لباسای زرق و برقدار و به خصوص نیازمند بودن اجرای اپرا به تکخانی زنان هم کمکی به تغییر این برخورد نمی کرد و چندان نمی کند. از همین رو در 30 سال گذشته زنان اپراخوان ایرانی توانستند در خارج از ایران جلوه کنند و دختران ایرانی زمانی در این رشته سرآمد شدند که پا به دانشگاه‌های خارج از ایران گذاشتند. یکی از این زنان رایکا شهابی یغمایی است که پس از 15 سال آموختن موسیقی در کالیفرنیا، دریافت لیسانس و فوق لیسانس در این رشته به ترتیب از دانشگاه دولتی کالیفرنیا در نورثریج و کنسرواتوار موسیقی سان فرانسیسکو به تازگی صدایش از متسو سوپرانو به سوپرانو متحول شده.
Oh,
رایکا شهابی یغمایی برنده چند جایزه اپرا اجراهای بسیاری را در معروفترین تالارهای اپرا در غرب آمریکا از جمله در سان فرانسیسکو و همچنین اجرای کارمن در رومانی را در کارنامه دارد. رایکا شهابی یغمایی ترانه های محلی ایرانی را هم به سبک اپرا می خواند. رایکا شهابی یغمایی میهمان پیک فرهنگ این هفته است.
مهتاب شبان، مهتاب شبان، آیام، 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 آیام که کوتی من، عزیز من، جان دل من.
خانم رایکا شهابی یغمایی، تا پیش از نوروز امسال صدای شما مزو سوپرانو ردبندی می شد، اما حالا سوپرانو صداتون. درباره آغاز این تحول بگین خانم شهابی یغمایی.
من 15 سال رمان خواننده مزو سوپرانو خوندم. در تمام طول این مدت خودم همیشه می دونستم که یک صدای دیگری که مناسب من هست، مناسب رایکا هست، در درون من هست ولی هنوز بیرون نیامده. و هم من و هم معلمم جین رندولف که من 11 ساله باهاش کار میکنم، تصمیممون این بود که این برنامه رو ما پافشاری روش نمیکنیم، همینطوری روی تکنیک کار میکنیم و زمانی که برای بدن من تحول قرار اتفاق بیفته، خودش خود به خود و به طور طبیعی اتفاق خواهد افتاد. دقیقا هم همینطور شد. در واقع این تحول روز 5 نوامبر 2010 اتفاق افتاد و همینطور که دارم بهتون میگم واقعا در عرض یک روز. تمام 15 سالی که من خوندم و به خصوص 11 سالی که با جین کار کردم، که در واقع میتونم بگم اون 11 سال واقعا حساب میشه توی کاری که من کردم، توی خوندن، روی تکنیک کار کردیم و روی نفس کشیدن و اینی که بدن من چون بدن کوچکتر و ضعیفتری هستش نسبت به خواننده اپرا، با صدای من که صدای بزرگ و رسایی هستش، این دوتا بتونه با هم دیگه کار بکنه. یک عامل دیگه این وسط هستش و اون اعتماد به نفس هست. برای من این بودش که من تکنیک خودم رو اعتماد بکنم بهش و بدونم که نفسی که دارم میکشم به اندازه صدایی که دارم هستش. بنابراین وقتی که من در ماه اکتبر کنسرت داشتم و دوست بسیار عزیزم لوریس چکنواریان اومد به سان فرانسیسکو و اومدن و کنسرت منو دیدن، بعد از این کنسرت خیلی به حالت روکراس به من گفتن تو متو سوپرانو نیستی، گفتن سوپرانو هستی. و من گفتم که آقای چکنواریان چه این حرفو میزنین، من خیلی سعی کردم که سوپرانو رو بخونم ولی نمیشه. گفتن چی خوندی؟ گفتم اپراهای موزارت مثل رولای سوزانا، دسپینا، دلینا. و گفتن نه اصلا نباید اینا رو بخونی، تو لیریک سوپرانو هستی، باید بری میمی، باترفلای، لیو، پوچینی، باید اینا رو بخونی. و من فکر کردم چی دارن میگن به من. مثلا گفتم شما جسته منو نگاه کردیم، مثلا مگه میشه من پوچینی بخونم؟ گفتن آره برو پوچینی رو باز کن بخون ببین چه احساسی داری. سکور مادام باترفلای باز کردم و آریای معروف مادام باترفلای اون بلدی رو خوندم و خودم باورم نمیشد که میتونم این آریا رو بخونم. همیشه فکر میکردم آدمایی که این اپرای پوچینی رو میخونن مثلا جسته‌شون 2 برابر منه و صداشون 4 برابر منه و مثلا من اصلا اون آهنگا رو نمیتونم بخونم. و مثلا میلرزیدم، همش زنگ زدم به معلمم و گفتم من الان اینو خوندم و میتونم بخونم، خیلی هم کوالیتی این آهنگ خوبه، چیکار کنم؟ خلاصه هیچی، گفت برو بیا اینجا. رفتم اونجا و پیانیستم هم اومد و آریاهای مختلف پوچینی رو خوندم بعد آریه های لیریکتر موزارت رو خوندم و هیچ وقت یادم نمیره همطور وایستاده بودیم و ستایی همدیگر نگاه میکردیم عشق از چشم در میومد. میخوام که 11 سال طول کشید که من این کشف رو در مورد خودم بکنم، قبول این واقعیت که من لیریک سوپرانو هستم، که من این خواننده امروز هستم. یکی از بهترین و بزرگترین تحولاتی بود که تو زندگی من اتفاق افتاد.
اشارتون به لوریس چکناباریان، آهنگساز معروف ایرانی بود که این تحول رو به شما نوید داد. حالا در زمینه اپراهای غربی که بهشون اشاره کردین، یکیش هم اجرای کارمن بوده از بیزت. چقدر طول کشید مثلا آماده بشین برای اون اپرا تا از عهده انجام حرکات نمایشی و رقصاش و هماهنگی با موسیقی بر بیاین تا اولین شب اجرا؟
برای اپرای کارمن، خب من این اپرا رو 3 بار اجرا کرده بودم، بنابراین هر دفعه مقدارش با دفعه دیگه فرق داشته. من کلاس رقص فلامنکو برداشتم. از لحاظ جستجو کردن در مورد رولش یا اینکه مثلا کارمن کی هست، یه کلی برنامه زندگیش چه شکلی اینا، خب اینا رو در بگم 6 ماه 9 ماهی که قبل از اینکه بدونم میخوام این اپرا رو اجرا بکنم شروع میکنم روش کار کردن و تحقیق کردن که من جزئی از وجود اون کاراکتر بشم. Instead of shouting hot when he saw me, he shouted amor, amor, amor.
یه اجرای تک نفره هم از آمور داشتیم به زبان انگلیسی که خیلی شوخ و شنگ بود و تماشاگرها خوششون اومده بود و ازش به خنده افتاده بودن. قبلا هم فردریکا فون استاده، اپراخوان مزو سوپرانوی آمریکایی معروف به فلیکا، همین قطعه رو اجرا کرده بود.
من در این مورد به خصوص آمور اجرای فلیکا رو ندیده بودم، ولی فلیکا دوست من هستش. دلیلی که اصلا من سان فرانسیسکو زندگی میکنم و به اینجا از لس آنجلس اومدم به خاطر فلیکا بود، به خاطر اینکه فلیکا منو به جین که معلم خودش هست معرفی کرد و من شروع کردم با جین کار کردن. و فلیکا توی زمانی که من مزو سوپرانو بودم خیلی به من کمک کرد و یاد داده بود، من باهاش کار کردم، ولی در این مورد به خصوص من اصلا اجرای فلیکا رو ندیدم. و جالبه برام که خواه ناخواه شاید حرکاتم مدلی بوده که بیننده های منو روی یوتیوب به یاد فلیکا انداخته. 100% من اپراخون هایی که قبل از من یک کاری رو انجام دادن و یا معروف هستن رو کاراشون رو میبینم و ازشون یاد میگیرم. سعی میکنم خیلی بهشون گوش ندم، به خاطر اینکه ما خواننده ها گوش های خیلی خیلی قوی داریم و یکی از کارهایی که خواهی نخواهی انجام میدیم تقلید صدا از یک آدم دیگه هستش و این کار میتونه خیلی ضرر داشته باشه برای خواننده اپرا، به خاطر اینکه صدای خودتون رو اجرا نمی‌کنی، یکی دیگه این اجرا رو کرده، اجرای شما چی هستش؟
خب حالا در مورد صدا گفتین، ولی در مورد حرکت چی؟ برای خوندن اپراهای تک نفره با پیانو مثلا در قطعات ایرانی گل سنگم، شکار آهو مربوط به 4 سال پیش یا گل پامچال، سر اومد زمستون و به خصوص عزیز جون در نوروز امسال، از حرکات صورت و بدن برای بیان احساس شعر استفاده میکنیم. این حرکات رو چطور انتخاب میکنی؟
اجرای نقش برای من یه چیزی بوده که همیشه خیلی طبیعی اتفاق افتاده. من خیلی هم کم کلاس برداشتم در اجرای نقش، یه چیزی بود که همیشه من خیلی قوی بودم توش. هیچ وقت فکر نکردم در مورد به خصوص آهنگای ایرونیم در مورد اجرای نقشم، یه چیزی که همیشه برام بالا طبیعی اومده. ولی اینکه توی آهنگام اجرای نقش رو قاطی میکنم، به خاطر اینکه من فکر میکنم هر آهنگی، اگه چه اپرا باشه و چه آهنگ تک برای خودش باشه، یک داستانی رو داره تعریف میکنه. وقتی که من میخوام اجرا بکنم، چه آهنگ باشه چه داستان اپرا باشه، همیشه میرم توی روح اون آدمی که در واقع زبون اون من دارم این اجرا رو میکنم و سعی میکنم ببینم احساسات این آدم چیه، شرایطش در این موقعیت چیه. بنابراین حتی آهنگای ایرانی رو هم من از زبون اون آدمی که داره این آهنگ رو میخونه اجرا میکنم. در واقع رایکا نیست، ولی اون آدمیه که این آهنگ رو داره میخونه و یک حرفی رو داره میزنه به زبون خودش.
شما قبلا توی مسابقه گفتین که میخواین موسیقی اپرا رو بیشتر به ایرانی ها بشناسونین و موسیقی ایرانی رو هم میخواین به خوانندگان غربی اپرا و موسیقی دانان غربی بشناسونین. به طور کلی بپردازیم به این بخش اول این خواستتون. فکر کنین از کوشش های اول اولین باغچبان و پری زنگینه و مینو جوان و سیمین قدیری و دیگران تا به حال چقدر شوق و ذوق به وجود آمده میان ایرانیان برای توجه به این نوع موسیقی، موسیقی اپرا؟
من فکر میکنم که تمام این آدم ها، باغچبان، زنگینه، مینو جوان، تا یه حدی در حال اپرا رو شناسوندن، ولی ایرانی ها به اون حالتی که فرهنگ های دیگه اپرا رو میشناسن با اپرا آشنایی ندارن و این جای تأسفه، به خاطر اینکه اپرا پیوند ادبیات و شعر با موسیقی هستش و برای فرهنگی مثل فرهنگ ایرانی که یکی از کشورهایی هستش که اصلا شعر و شاعری ازش بیرون اومده، یعنی کشورهای دیگه به ایران نگاه میکنن برای نوشتن شعر، این همه شعرهای زیبا مثلا فردوسی، حافظ، مولانا این شعرها رو نوشتن، تبدیل به اپرا نشده، نه که هیچ کدومش. آقای مثلا رویش چکنواریان خیلی از داستانهای فردوسی رو، شاهنامه رو تبدیل کرده، مثل رستم و سهراب تبدیل به اپرا کردن، ولی فرهنگ ما هنوز اون آشنایی رو با اپرا نداره و من خیلی امیدوارم که بتونم این کار رو برای فرهنگ خودمون انجام بدم.
کوشش‌هایی که تحت عنوان پرژن ملودی پروژکت آغاز کردین خانم رایکا شهابی یغمایی تا کجا پیش رفته؟
در حال حاضر پرژن ملودی پروژکت هم با ارکستر اجرا داشته و هم با کنسرت هایی که با پیانو هستش. نزدیک 20 تا آهنگ رو الان من و دیوید گارنر که کامپوزری هست که من باهاش کار میکنم روی این پروژه، با هم روش کار کردیم برای سال 2013. ردوود سیمفونی 6 تا دیگه از این آهنگ ها رو با ارکستر اجرا خواهد کرد که شاید مثلا یه مقدارش جدید باشه، یه مقدارش از آهنگ های قبلی باشه استفاده بکنیم و گام بعدی این هستش که سی دی این آهنگ ها رو تولید بکنیم.
بعد با اپرا خوان‌های دیگه ایرانی هم در ارتباط هستین، مثل کامیلیا دارا، نسرین عسگری و شیرین عسگری معروف به سه سوپرانوی ایرانی یا دریا دادور و گیتی خسروی اینها؟
بعضی از این اسم‌ها رو بله، من موقعی که سه سوپرانو کامیلیا دارا، نسرین و شیرین عسگری بود در سان فرانسیسکو باهاشون ملاقات کردم. از اون موقع شیرین و نسرین دوستای من شدن و ما با هم در تماس هستیم. من خیلی براشون احترام قائلم. میدونم که الان گروه سه سوپرانو دیگه با کامیلیا دارا کار نمی‌کنه. خواننده جدیدشون رو نمی‌شناسم، من ملاقاتم نکردم. دریا دادور رو هم چندین سال پیش در سان فرانسیسکو و نیویورک ملاقاتش کردم. به مراتب خودش بسیار بسیار کار کرده توی کار ایرانی، میدونم که فقط هم کار ایرانی انجام میده. گیتی خسروی رو من متأسفانه نمی‌شناسم و افتخار آشنایی باشون رو نداشتم، ولی خیلی دوست دارم هر ایرانی که توی رشته کلاسیکال میوزیک کار میکنه باهاش آشنا بشم و ازش هم یاد بگیرم و هم باهاش شاید انشالله کار بکنم.
آرزوتون چیه؟ چه نقشی از چه اپرایی رو دوست دارین در کدوم تالار دنیا برگزار کنین؟
اولین آرزوم اینه که همیشه بتونم بخونم. آرزوم هستش که تمام اپراهای پوچینی رو اجرا بکنم، حالا که لیریک سوپرانو شدم، و دوست دارم به بالاترین جایی که میتونم برسم. بنابراین اون هیچ حد و مرز نداره. اگه متروپولیتن اپرا هستش، متروپولیتن اپرا، اگه سان فرانسیسکو اپرا هستش، سان فرانسیسکو اپرا. من دوستم همیشه هیچ وقت وای نستم. و خب یکی از بزرگترین آرزوام اینه که یک روزی در ایران اجرا داشته باشم و اپرا رو با سوپر تایتل های فارسی اجرا بکنم.
تالار وحدت؟
بله، تالار وحدت.
این اجرایی که تو پاییز داریم آذر ماه ماه اکتبر چی هست؟ چی رو اجرا میکنیم؟
Redwood Symphony از من خواهش کرده که 5-6 تا از آهنگای Persian Melody Project رو با ارکستر بخونم. برای ماه آذر از من خواهش کردن که با پیانو یک کنسرتی بذارم که توی اون کنسرت هم آهنگای ایرانی رو من اجرا میکنم و هم اپرا و هم برادوی میوزیکلز. این یکی از فرمای مورد علاقه من هستش، این مدل کنسرت دادن که از هر مدلی توش یه مقداری باشه، یعنی هم به زبان ایرانی هم اپراهای دیگه و همین که برادوی. در روز 28 اکتبر این کنسرت در ردوود سیتی اجرا خواهد شد.
گفتگو با رایکا شهابی یغمایی، خواننده جوان ایرانی اپرا، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید.